بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث ما مربوط به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. در جلسه قبل بحث به این جملات رسید: یا الهی و ربی و سیدی و مولای، لأی الامور الیک اشکو و لما منها اضج و ابکی لعلیم العذاب و شدته ام لطول البلاء و مدته فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی یا الهی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک ام کیف اسکن فی النار و رجائی عفوک. ای خدای من و ای پروردگار و آقا و مولای من، برای کدامین دردهایم به تو شکایت کنم؟ برای کدام از اون دردها ناله و گریه کنم؟ آیا بنالم، بگریم برای شدت و دردناکی عذاب تو، یا برای عذاب طولانی و دردناکی اون؟ ای خدا، اگر مرا به جهنم بری، عقوبت این که با دشمنان تو یک جا هستم و با اهل بلا در آنجا جمع نمودی و میان من و دوستان خاصت تفرقه انداختی، با این چه کنم؟ وای به من، صد وای به من. ای خدا، ای آقا و مولای من، ببخش مرا. اگر چنین اتفاق بیفتد چه کنم؟ ای خدای من، ای سید و مولای من، گیرم که صبر بر عذابت بکنم، ولی چگونه با فراق تو بسازم؟ ای خدای من، ببخش مرا، گیرم که صبر بر حرارت آتش کنم، ولی چگونه صبر کنم از محرومیتی که از کرمت پیدا می کنم؟ چگونه از آقایی و کریمی تو بگذرم؟ چگونه من آتش روم در حالی که امید به عفو و کرم تو دارم؟ لغاتی که در این جملات به کار برده شده است با شما صحبت کردم. نکاتی که در این جملات به کار برده شده است اون را هم با شما صحبت کردم و خلاصه حرف در جلسه قبل این بود که می گفتم این جملات آورده شده برای اینکه عبد شکایت دارد به مولاش. شکایت عاشق به معشوقش، شکایت عبد به مولاش. از چی شکایت می کند؟ یک، از عذاب دردناک طولانی خدا، یعنی از اینکه العیاذ بالله جهنم بره. دو، تفرقه بین او و بین دوستان خدا، اینکه العیاذ بالله جهنم بره، تفرقه بیفتد بین او و پیغمبر اکرم، تفرقه بیفتد بین او و حسین، تفرقه بیفتد بین او و حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. سه، فراق عاشق از معشوق. در جهنم اون مقام فنا و لقایی که باید بر بنده باشد مسلم نیست. فراق عبد از مولاش، فراق عاشق از معشوقش. چار، قطع امید، اینکه عاشق از معشوقش ناامید بشه. عبد، رجایی که به مولاش داره، به خداش داره، به کرامت و آقایی خداش داره، از این ناامید بشه. می گفتم از این جملات به خوبی استفاده می کنیم. آتش جهنم دردناک، آتش جهنم طولانی از نظر مدت، آتش جهنم و شکنجه های او فوق العاده دردناک است. اما دردناکتر از او، عذابی بالاتر از او، تفرقه بین او و دوستان خدا، تفرقه ای که برای اهل جهنم پیدا میشه با پیغمبر و اهل بیت. دردناکتر از او فراقی که بین عبد و مولا پیدا میشه، اون فراقی که برای عاشق بالاتر درد است که با معشوقش فراق داشته باشه، و عذابی دردناکتر از هر سه ناامیدی، این که عبد امیدها به مولاش داره، این امیدها ناامید بشه. و می گفتم این جملات سر تا پا ریخته شده برای توبه، برای انابه، برای بازگشت. یعنی در حالی که فرض کرده است یه بنده بیچاره ای، اما عاشق، اما عارف، به در خانه معبودش، به در خانه مولاش اومده، به در خانه معشوقش اومده و شکایت معشوق را به خود معشوق میکنه، از عذابش مینالد، از تفرقه بین او و بین دوستانش می نالد، از فراقش می نالد، از ناامیدهاش می نالد. با این همه وصفها سر تا پای کلام میگه خدا مرو بیامرز. لذا کلمه حبنی تکرار شده، خدایا مرو بیامرز. کلمه حبنی هم نباشه که معناش اینه خدایا مرا ببخش، از گناهانم صرف نظر کن، مرا جهنم نبر. اصل و سر تا پای کلام به خوبی دلالت داره برای توبه است، برای انابه است، برای بازگشت. درباره عذاب دردناک خدا در روز قیامت با شما فی الجمله صحبت کردم. راجع به تفرقه بین اهل جهنم و بین دوستان خدا که عذاب دردناکی است با شما فی الجمله صحبت کردم. راجع به آتش فراق هم در جلسه قبل فی الجمله صحبت شد. بحث ناقص مونده است راجع به جمله چهارم، یعنی ناامیدی از درگاه خدا. شیعه آمال و آرزوهایی داره که اگه در روز قیامت این آمال و آرزوها جامعه عمل نپوشه، یعنی امیدش ناامید بشه، بالاترین عذاب برای شیعه همینه. شیعه امیدهایی داره یا آمال آرزوهایی داره که همه اونها وعده خداست در قرآن، وعده خداست در روایات اهل بیت. اول آمال آرزویی که شیعه داره رحمت واسعه خداست. یعنی اگر شیعه گناه میکند، اگر یک مسلمان گناه میکنه، امید داره که رحمت واسعه خدا در روز قیامت شامل حالش میشه و پروردگار عالم از گناهان او میگذرد. قرآن شریف میفرماید اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. یعنی مؤمن اونه که امید به رحمت خدا داره. قرآن شریف میفرماید امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یعنی آیا شب زنده دارها، اونهایی که در دل شب می ایستند، گاهی سجده می کنند، گاهی روی پا برای خدا می ایستند، اونهایی که از آخرت می ترسند، اونهایی که امید به رحمت خدا دارند، آیا اینا مساوی هستند با افرادی که چنین نیستند؟ آیا اون که امید به رحمت خدا داره با اون که مأیوس از رحمت خداست اینا مثل همان؟ مسلم مثل هم نیستند. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا آدم دانا با نادون مثل همه؟ نه، مثل هم نیست. چنانچه آدم دانا و آدم نادون از نظر عقلا مثل هم نی، آدمی که شب زنده دار است، اون کسی که از آخرت می ترسد، اون که رجاء به رحمت خدا داره، با اون که چنین نیست مسلم مثل هم نیست. این آیه شریفه می فرماید باید امید به رحمت خدا داشته باشی. امید به رحمت خداست که برای تو فوق العاده مفیده. شیعه این امید را دارد و میگه خدایا من امید به رحمت واسعه تو دارم. میگه خدایا تو وعده دادی در قرآن، امر کردی در قرآن که من به رحمت واسعه تو امیدوار باشم. امید دومی که شیعه داره ستاریت خداست. یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که میگوید در روز قیامت پیغمبر از خدا میخواد، میگه خدایا حساب امت مرا در میان مردم نکن، حساب امت مرا در میان مردم اگه بکنی افتضاح میشن، خدایا امت مرا افتضاح نکن. خطاب میشه پیغمبر، من از تو ارحمم، من ارحم الراحمینم، رحمم از تو خیلی بیشتره، ستاریت من از تو بیشتره، من حساب امت تو را جوری می کنم که حتی تو هم متوجه نشی. نظیر این روایت که خدا ستار است فراواد، بعضی از این روایات رو در جلسه های قبل خوندم و به خوبی از قرآن و روایات اهل بیت استفاده می کنیم. خدا ستاره، شیعه مسلمان امید به این ستاریت خدا داره، میگه گرچه گناه کردم، گرچه گناه می کنم، اما خدا ستاره، خدا در دنیا افتضاح هم نمی کنه، انشاءالله خدا در آخرت افتضاح هم نمی کنه. سوم آمار آرزویی که برای یک نفر موحده، عفو خدا، کرم خدا، فضل خداست. برای اینکه در قرآن زیاد خونده است ان الله کان عفوا غفورا، برای اینکه در قرآن خونده که پروردگار عالم امر کرده است که بنده ها باید عفو باشند. قرآن می فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، یعنی شیوه شما اینه که باید عفو باشید، سیره شما، روش شما اینه که باید عفو باشی، روش شما اینه که باید به معروف امر کنی، باید وادارید مردم عفو باشن، روش شما اینه که باید در مقابل جاهل قابل انعطاف باشید، از بدیهای جاهل بگذرید. قرآن می فرماید وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی باید عفو باشید، باید از بدیها بگذرید، آیا نمی خواهید خدا در روز قیامت شما را بیامرزه؟ یعنی اگر در دنیا شما گذشت داشته باشید، پروردگار عالم در روز قیامت از شما می گذره، اما اگر در این دنیا سختگیر باشید، گذشت در زندگیتون نباشد، در آخرت پروردگار عالم عفو راجع به شما نیست، از بدیهای شما نمی گذره. بنابراین یک نفر موحد، یک مسلمان در قرآن خونده که پروردگار عالم عفو کریم، با فضل از بدیها میگذرد، امید دارد، آرزو دارد اینکه پروردگار عالم در روز قیامت از بدیهای او بگذرد. آمال آرزوی چارم او اینه که در قرآن خونده آتش جهنم خلق شده برای کافر، بهش خلق شده برای یک مسلمان، از این جهت آمال آرزو داره، میگه آتش جهنمی که برای کفار، من در اونجا نمیرم، من مسلمانم، من شیعه هستم، من موحدم، جای من بهشته. برای اینکه در قرآن اینطور خونده واتقوا النار التي اعدت للكافرين، یعنی بپرهیز از آتشی که مهیای برای کافر شده، که در همین دعای کمیل خوندیم که خدایا اگر کفار نبودن، اگر معاندین نبودن، آتش جهنم اصلا خلق نمی شو. اگر جهنم خلق شده برای اینکه عنود و لجوج هست، برای اینکه کافر هست. این آیه هم میگه واتقوا النار التي اعدت للكافرين. قرآن میفرماید و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یعنی اطاعت از خدا کنید، اطاعت از رسول کنید، برای اینکه خدا دوست داره که به شما رحم کنه. مسارعت به رحمت خدا، به مغفرت خدا کنید، مسارعت به بهشتی بکنید که پهناور به قدر عالم هستی، بهشتی که خلق شده برای آدمهای با تقوا، یعنی برای غیر کافر، برای مسلمان، برای موحد خلق شده، برای شیعه. آمال آرزوی چهارم یک شیعه اینه، میگه خدایا بهشت تو برای من خلق کردی، آتش تو برای کافر و عنود و لجوج خلق کردی، مربوط به من نی. و اگه این آمال آرزوش در روز قیامت ناامید بشه، او را جهنم ببرن، عذاب دردناکیست جدن برای او. آمال آرزوی پنجمی که داره، امید پنجمی که داره، اینه که پروردگار عالم در قرآن امر کرده است توبه کن، بازگشت کن، امر کرده است استغفار بکن. اگر توبه کنی از گناهت می‌گذرم، اگر بازگشت کنی هر چه باشی و گناهت هر چه بزرگ باشد از تو می‌گذرم. در قرآن خونده که خدا آدم توبه کن را دوست داره، اگر کسی بازگشت کند او را دوست داره. در قرآن خونده به قدری توبه پیش خدا ارجمنده، صفت برای متقین. پروردگار عالم به آدمی که توبه کند سلام فرستاده. و بالاخره در قرآن خونده والذین اذا فعلوا فاحشتن اظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. می فرماید اون کسانی که گناه بکنن، گناه ظاهر گناه باطن بکنن، اون کسانی که ظلم به خود کرده باشن اما یاد خدا می کند، بازگشت به سوی خدا می کند، خدا می آمرزه. و من یغفر الذنوب الا الله، چیه که گناه بیامرزد جز خدا؟ یعنی بیا بیا هر چه هستی، هر که هستی، خدا تو را قبولت می کند. می فرماید بیا بیا، نه فقط تو را جهنم نمی برم، جزات جنات است. یه بهش بت نمیدم، بهش ها بت میدم، اون بهش هایی که در اونجا مخلدی، اون بهش هایی که در اونجا هر چه بخواهی نعمت درش هست. امید ششمی که یک نفر موحد داره. اینه که پروردگار عالم فرموده مأیوس نشو. شیعه در قرآن میخواند که خدا فرموده است هر چه هستی باید مأیوس از رحمت خدا نشی. مأیوس از رحمت خدا در سرحد کفر. در قرآن خونده یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بنده های گنهکارم ناامید از رحمت خدا نشید. هر چه گناه داشته باشید خدا می آمرزد. تو بیا خدا می آمرزد. تو بازگشت کن، تو توبه کن. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشو، بگو گناه من بزرگه. ناامید نشو، بگو من چندین سال گناه کردم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. قرآن میفرماید ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مأیوس از رحمت خدا نشید، برای اینکه هیچ کسی مأیوس از رحمت خدا نمیشه جز کافر. یه روایتی در قدسیات که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین این روایت رو از خدا نقل کرده که پروردگار عالم فرموده انا عند ظن عبدی بی، یعنی من پیش گمان بنده من تا ببینم بنده من به من چه گمانی داره. اگر گمان بد به من داره میگه خدا قهار است، خدا غضبناک است، خدا مرا نمی آمرزد، این معلومه باید جهنم بره. اما اگر گمانش به من خوبه میگه خدا غفار است، خدا رؤوف است، خدا رحیم است، خدا رحمانه. انا عند ظن عبدی بی، من اونجا هستم، یعنی او را می آمرزم. حضرت رضا سلام الله علیه وقتی این روایت رو نقل می کنند می فرمایند ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. یعنی معنای روایت اینه اگر گمان بنده من شر به من باشد، مرا غضبناک بداند، مرا قهار بداند، منم با قهر با او رفتار میکنم. اما اگر مرا رؤوف و مهربان و رحیم بداند، منم با رحمت با او رفتار میکنم. امام باقر سلام الله علیه میفرمایند در کتابی که مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون کتاب پیش ماست، ما اینجور خوندیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده است رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی منبر می فرمود. معلوم میشه که این روایت از پیغمبر اکرم رو منبر تکرار شده، یعنی بارها پیغمبر اکرم روی منبر فرموده است خره الا به حسن ظنهی بالله. فرموده است به حق خدا، به حق اون کسی که معبودی در این عالم نیست جز او، عطا نمی شود مؤمن هرگز خیر دنیا و آخرت مگر به حسن ظنش. یعنی اگر گمان خوب به خدا داشته باشه خیر دنیا داره، خیر آخرت داره. اگر رجاء به خدا داشته باشد این مسلم است، خیر دنیا داره، خیر آخرت داره. ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اقتیاب المؤمنین. یعنی چند چیزه که خیر دنیا و آخرت به آدم میده. یکی این که گمان خوب به خدا داشته باشی، دوم رجاء به خدا داشته باشی، امیدش ناامید نشی، همیشه در حال رجا باشی، آدم با اخلاقی باشه، در میان مردم با اخلاق باشه، در خانه با اخلاق باشه و پشت سر مردم غیبت نکن. بعد می فرمود والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله و تقصیره من رجائه و سوء خلقه و اقتیابه للمؤمنین. می فرمود به خدا قسم خدا کسی رو عذاب نمی کنه مگر این که بدگمان به خدا داشته باشی، رجا به رحمت خدا نداشته باشی، بد اخلاق در میان مردم باشی، غیبت پشت سر مردم بکنی. از این جمله اول می فهمیم که این چهار چیز فوق العاده در اسلام اهمیت داره. خوش اخلاقی، غیبت نکردن پشت سر مردم، رجاء به خدا و رحمت خدا و حسن ظن به خدا موجب سعادت دنیا و آخرت. و به عکسش از این روایت استفاده می کنیم، شر دنیا و آخرت، بدبختی انسان زیر سر چهار چیزه: بدگمانی به خدا، ناامید از رحمت خدا، بد اخلاقی در میان مردم مخصوصا در خانه، غیبت کردن پشت سر مردم. بعد پیغمبر اکرم می فرمودن والذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبده المؤمن. می فرمودن قسم به خدا، قسم به اون کسی که معبودی در این عالم نیست جز او، اگر بنده مؤمن حسن ظن به خدا داشته باشه، خدا هم پیش اونه، پیش گمان اونه، نزد گمان اونه. یعنی همین جور که او گمان داره خدا هم با او رفتار می کند. لأن الله کریم بیده الخیرات. پیغمبر می فرمود خدا کریمه، به دست او همه خیراته. حسن ظن به او داشته باش، بدگمان به او نباش، امید به رحمت او داشته باش. پروردگار عالم با رأفت، با کرامت با تو رفتار میکنه. یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یختلف ظنه و رجاءه فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الی فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الی. می فرمود خدا حیا می کند این که بنده او خوشگمان به او باشه، اما پروردگار عالم اون حسن ظنی که داره عمل نکنه، اون رجایی که داره اون رجاش را ناامید کنه. بعد پیغمبر امر می کردن می فرمودن حسن ظن به خدا داشته باشید، امید به رجاء خدا داشته باشید و در این کار فوق العاده کوشا باشید. لذا با این روایت، با اون آیاتی که خوندم، موحد، یک نفر مؤمن، امیدش به اینه که خدا کریمه، امیدش به اینه که پروردگار عالم مرا می آمرزه و بالاخره حسن ظن به خدا داره. اگه در روز قیامت این حسن ظنش از بین بره، برای او مصیبت فوق العاده دردناک. امید هفتمی که شیعه داره، ایمانش، ولایتش. میگوید ولایت من مانع از اینه که من آتش برم. میگه در قرآن خوندم، در روایت خوندم، این که ولایت مانع میشه انسان جهنم بره. معنا نداره کسی ولایت داشته باشد اما جهنم بره. یه روایتی سنی و شیعه نقل میکنن و این روایت رو فخرازی و همچنین زمخشری در کتاب‌های تفسیریشون نقل می‌کنند. روایت در ذیل آیه مودت، یعنی در ذیل اون آیه‌ای که در قرآن قل لا اسألكم اجرا الا المودة في القربى، خطاب میشه به پیغمبر، پیغمبر بگو به اینها من اجر رسالت نمیخوام، فقط میخوام که اهل بیتم رو، عترتم رو دوست داشته باشید. در ذیل این آقایان سنی ها و شیعه این روایت رو نقل میکنن. روایت از رسول اکرم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود الا من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا الایمان. میفرمود آگاه باشید، هر که بمیرد با دوستی محمد و آل محمد بمیرد، این شهید مرده است، یعنی در بهش با شهدا محشوره، اونجا که شهید ای را هم اونجاش میبرد. هر که بمیرد با دوستی اهل بیت بمیرد، همه گناهان او آمرزیده میشه. حتما اون که بمیرد و با دوستی اهل بیت بمیرد، این مثل کسی است که تائب مرده باشد، یعنی نمیگذارن این بدون توبه از دنیا بره. اگر راستی دوستی اهل بیت رسوخ در دلش کرده باشد، موفق میشه، توبه میکند، انابه میکند، بازگشت میکند و با حال توبه از این دنیا میرود. حتما کسی که بمیرد و با دوستی اهل بیت بمیرد، این مؤمن میمیرد، با ایمان کامل از این دنیا میرود. بعد پیغمبر اکرم میفرمود الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافر، هر که بمیرد و با دشمنی اهل بیت بمیرد مسلم کافر میمیرد، نمیتواند ایمانشو ببره. معنا ندارد کسی بغض اهل بیت در دلش باشد اما بتونه با ایمان از این دنیا بره. اصلا در همین دنیاش هم جمع نمیشه بین بغض اهل بیت و ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به معاد. الا و من مات علی بغض آل محمد مات لم يشم رائحة الجنة، یعنی اگر کسی با بغض اهل بیت بمیرد، بویی از بهش به مشام او نخواهد رسید. این از باب تأکیده، معناش اینجور بشه حتما بهش نخواهد رفت، جای این جهنمه. شیعه با این روایتی که سنی و شیعه نقل می کند امیدها داره، میگه ولایت دارم، دوستی اهل بیت دارم، دوستی حسین دارم و معنا نداره که من جهنم برم. هشتم از آمال و آرزوهای شیعه شفاعت، شفاعتی که خود بحث مفصلی داره و امیدوارم در جلسه ای بتوانم با شما صحبت کنم. قرآن میگوید شفاعت داری، روایت میگوید شفاعت داری، پیغمبر اکرم فرموده است ادخرت شفاعتی لکبائر الذنوب، یعنی من شفاعتم را ذخیره میکنم برای گناهان بزرگ امتم. در روایات فراوان داریم پیغمبر اکرم، اهل بیت، مخصوصا امیر المؤمنین سلام الله علیه، دم مرگ میاد به فریاد میرسه، در قبر می آین به فریاد میرسه، صف محشر میان به فریاد میرسه، موقع حساب و کتاب میان به فریاد میرسه، سر پل صراط میان به فریاد میرسه. حضرت رضا سلام الله علیه می فرمود اگر کسی مرا زیارت کند، دم مرگ، در قبر، در قیامت، وقت حساب و کتاب، سر پل صراط او را زیارت میکنه، به فریادش میرسه. اگر کسی دوستی حسین داشته باشه، مسلم است حسین به فریادش میرسه. مرحوم محدث قمی علیه الرحمه در مفاتیح یه خوابی نقل میکند که از خود خواب معلوم میشه از خوابهای صادق. میفرماید یه عالمی یه ظالمی رو خواب دید، دید وضع این ظالم خوبه، گفت تو که آدم ظالمی بودی نباید وضعت خوب باشه، چه جور شده که وضعت خوبه؟ گفت بله من معذب بودم، اما عذاب به طور موقت از من برداشته شده، برای اینکه دیشب یک زنی در این قبرستان دفن شد، حسین سه مرتبه به دیدنش اومد، سه مرتبه به زیارتش اومد، برای قدم ابی عبدالله الحسین عذاب به طور موقت از همه قبرستان برداشته شد. این عالم از خواب بیدار شد، اون آدرسی که در خواب گرفته بود رفت پیش شوهرش، یا آهنگری بود، گفت این زن تو چه عملی داشته که کارش به اینجا رسیده؟ گفت زن من زیارت عاشوراش ترک نمیشد، همیشه زیارت عاشورا میخون. معلوم شد برای خاطر زیارت عاشوراش حسین سه مرتبه شب اول قبرش به دیدنش اومدی. شیعه اینطور آمال آرزوها داره. شیعه میگه من شفاعت اهل بیت دارم و گرچه گناهکارم، گرچه مقصرم، اما اونجا به فریادم میرسم. روایت میخوانیم در روز قیامت همه میگوین وا نفسا، اما پیغمبر اکرم میگوید وا امتا، در روایات میخوانیم آتش هجوم میآورد به امت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم نمیتوانه ببینه، میره در میان امت، آتش دور میشه و در آنجا داد و امتای پیغمبر اکرم بلنده. قرآن شریف میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضی، یعنی پیغمبر در روز قیامت به قدری شفاعت میکنی تا راضی بشی. در روز قیامت پروردگار تو عطا میکند به تو به قدری که راضی بشی. در ذیل این آیه شریفه روایات فراوانی داریم، هم از سنی و هم از شیعه، که گفتند مراد از اعطاء پروردگار عالم در روز قیامت که پیغمبر را راضی میکنه شفاعت. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید پیغمبر اکرم فرمودند در روز قیامت شفاعت میکنم به قدری که خطاب میشه به من یا محمد ارزید فأقول نعم یا رب رضی، خطاب میشه پیغمبر راضی شدی؟ میگه بله راضی شد. از امام باقر سلام الله علیه روایت حرب ابن شریح عراقی نقل میکنه، میگه خطبت امام باقر سلام الله علیه بودم، امام باقر فرمودن انکم تقولون ان ارجا آیت فی کتاب الله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یه امام باقر به من گفتن شما علمای اهل کوفه میگید اون آیه ای که خیلی امید بخشه این آیه است که خدا می فرماید ای بنده های من ناامید نشید، ای بنده های گناهکارم ناامید نشید، خدا می آمرزد، همه گناهان رو می آمرز. حرب ابن شریح می گه به امام باقر گفتم بله ما علمای عراق اینجور می گیم. حضرت فرمودن انا لنقول ذلك قال فكلنا اهل البيت نقول ان ارجى ايه في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. میگه گفتم بله ما اینجور میگیم. حضرت فرمودن اما ما اهل بیت چیز دیگه میگیم، همه ما اهل بیت میگیم اون آیه ای که خیلی امیدوار کننده است، اون آیه ای که مثلش از نظر امیدوار کننده در قرآن نیست، این آیه است که پروردگار عالم فرموده است ولسوف یعطیک ربک فترضی، یعنی پیغمبر روز قیامت شفاعت بت میدیم، اجازه شفاعت بت میدیم، به قدری شفاعت میکنی که راضی میشی. در یه روایتی میخوانیم که امام صادق سلام الله علیه فرمودن پیغمبر کی راضی میشه؟ وقتی که همه امتش رو بهشتی کنه. شیعه امید به این روایت داره، شیعه امید به این آیه داره، باز هم رجاها داره، آمال آرزوها داره، دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم. این آمال و آرزوی شیعه است. حالا اگه در روز قیامت این آمال آرزو از بین بره، یکی پس از دیگری خونسا بشه، اگه شیعه بیاد در قیامت امام حسین را نبید، از راهی او را جهنم ببرند که اصل و دسترسی به اهل و بیت پیدا نکنه. یه روایت از امام صادق سلام الله علیه که امام صادق فرمودن شیعیان ما کاری بکنید که دسترسی در روز قیامت به ما پیدا کنید، کارتون تمامه، بهشتی میشه. اما اگه شما را از راهی ببرن که دسترسی به ما پیدا نکنید چه میکنید؟ اگه یک شیعه جهنم بره، بعد در جهنم بهش بگن تو از چه امتی هستی؟ بگید از امت محمد صلی الله علیه و آله هستم. بگید ولایت علی داشتم، ولایت اهل بیت داشتم. بهش میگن پس چرا جهنم اومدی؟ در روایت میخوانیم جواب میده که مرا از راهی جهنم آوردن که دسترسی به اهل بیت نداشتم. معنای روایت اینش اگه کسی در این دنیا متابعت از اهل بیت کنه، اون راهی که اونها رفتن اینم بپیماید، ولا خیلی کند، در قیامت به اونها میرسه. اما اگر راهی که میپیماید ضد راهی باشه که اهل بیت رفتن، اگر نپیماید، متابعت نکند از اهل بیت در این دنیا، روز قیامت به اهل بیت نخواهد رسید. راه جهنم رو گرفته جلو میره، منتهای سیر او میشه جهنم و منتهای سیرش رسیدن به اهل بیت نیست. شیعه امید داره که دم مرگ علی رو ببینه. روایت از سنی داریم، از شیعه داریم، در دیوانی که منسوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یا حار من یموت یرنی، ای حارس همدانی بدون اون کسی که دم مرگه مرو میبینه. مؤمن باشه میبینه، کافر باشه میبینه، منافق باشه میبینه. حالا یه دفعه الاعاذ بالله علی بیاد و از دست او ناراضی باشی، غضبناک باشی. امیر المؤمنین از دست کی غضبناک؟ در روایات میخوانیم از دست ظالم، متجاوز، اون که با زبانش، با قدمش، با دستش به دیگران تجاوز کنه، ظلم کنه. دم مرگ علی علیه السلام از او ناراحت، غضبناک. شیعه‌ای که امید به شفاعت علی داره دم مرگ، به اینکه امر کند به عزرائیل که با او مدارا کن، حالا امیدش ناامید بشه. آیا میشه گفت عذابی دردناکتر از این عذاب هم هست؟ اگر راستی در قیامت کار به اینجا کشیده بشه، به جای این که اهل بیت شفاعت او را بکنن دشمن او بشن، که امام صادق می فرمود وای به اون کسی که شفیع او خصم او بشه، شفیع او دشمن او بشه. پیغمبر نفرین به او بکند، بگد یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. این آیه شریفه می فرماید پیغمبر اکرم خصم بعضی از امت، اون کسانی که قرآن را پشت پا زدن، اون کسانی که عمل به آیات قرآن نکردن، اون کسانی که آیات ولایت رو پشت پا زدن، اون کسانی که آیات نماز و زکات رو پشت پا زدن و بالاخره اون کسانی که قرآن را پشت پا زدن، این آیه شریفه میفرماید در روز قیامت پیغمبر اکرم دشمن اینه، نفرین به این میکنه و میگه خدایا بازخواست مرا از این امت بکن برای اینکه قرآنم را پشت پا زدم. عذابی دردناکتر از این عذاب برای یک نفر امت پیغمبر نیست. اگه در دعای کمیل میخوانیم که امیرالمؤمنین میفرماید و حبنی یا الهی صبرت على حر نارک فکیف اصبر على النظر الى کرامتی ام کیف اسکن فی النار و رجائی عفوک، یعنی ای خدا من صبر می کنم بر آتش جهنمت، اما چگونه صبر کنم از اینکه امید به کرامت تو داشتم، امید به رأفت تو داشتم و امیدم ناامید شده. ای خدایا من آتش میرم و با او می سازم، اما چه کنم که امید به عفو تو داشتم و امیدم ناامید شده. در این جملات فهمیده میشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناامیدی را بالاترین عذاب میداند. انسان دم مرگ ناامید بشه، در قبر ناامید بشه، صف محشر تنها بشه، اهل بیت رو نبینه ناامید بشه، جهنم بره و امید به فضل خدا داشته باشه ناامید بشه، امید به شفاعت داشته باشه ناامید بشه. این عذاب دردناکه. عذاب جهنم دردناکه، اما دردناکتر از اون عذاب ناامیدی، عذاب تفرقه بین او و بین حسین عذاب دردناکیست، اما دردناکتر از او ناامیدی او از این که دلش میخواسته به حسین برسه، امید داشته به حسین برسه نرسید. فراق بین عبد و مولا، فراق بین عاشق و معشوق، دردیست فوق العاده سخت، عذابیست خیلی دردناک، اما دردناکتر از او این که عاشق از معشوق